السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حفظ اسلام و نجات اسلام از مرگ حتمی مهمترین و ریشه‌ترین فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام و مهمترین ارزشی است که می ارزید براش جان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران عزیزش فدا بشه و خانواده محترمش اسیر بشه. اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. حفظ اسلام اون ارزش عالی و متعالی است که اگر براش اولیاء بزرگ دین معصومین علیهم السلام قتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی شدن، به طریق اولا ما هم باید بیشتر و پیشتر در موردش جایگاه خودمون رو کشف کنیم و تکلیف خودمون رو به هنگام در موردش ایفا کنیم. از طرفی حفظ اسلام، گسترش اسلام به معنای تنها نسخه واقعی سعادت مادی و معنوی در تراز کره زمین و بشریت، شرط اصلی و غیر قابل جایگزینش تشکیل حکومت اسلامی است. از طرف مقابل به انحطاط کشیدن اسلام مسلمین تنها مقدمش اینه که حکومت دست ناصالح بیفته. اون موقع میتونه تمام زحمات انبیا و ائمه علیهم السلام رو نابود بکنه. فهم این نکته برای عزیزانی مثل شما دیگه نباید مشکل باشه که حفظ نظام اسلامی، برپایی حکومت اسلامی، مقابله با حکومت طاغوت، ضربه زدن به حکومت طاغوت، این بالاترین مسئله است عقلن و نقلن. اما باز برای اطمینان من بعضی از دلایل رو خدمت شما یادآوری میکنم. یکی از نگاه دشمن شناسی است. همیشه یادمون باشه اگر خواستیم ببینیم از مجموع دارایی هایی که داریم کدومش ارزشمنده و در اونها کدوم ارزشمندتره، یه راه روشنش اینه که ببینیم دشمن برای کدومش بیشتر برنامه‌ریزی کرده، چون اون میخواد ضربه بزنه، انگیزه داره که پاشنه آشیل ما رو بزنه، انگیزه داره که نقطه قوت اصلی ما رو بزنه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حکومت اون نقطه تمرکز جدی جریان باطله که اجازه نده دست حق بیفته و وقتی دست باطل افتاد اجازه نده دستش خارج بشه، این دلیل خیلی خیلی محکمی است برای اینکه معلوم میشه در ادامه در حفظ حکومت همه اون چه که جبهه حق و باطل دنبالش هستن خوابیده. در تاریخ آمده که وقتی بعد از دسیسه های طولانی طراحی شده خلیفه سوم به حکومت رسید، یعنی اولین خلیفه از طایفه بنی امیه، و بنی امیه یعنی شجره ملعونه قرآن، جلو چشم اهل قرآن شجره ملعونه جای پیغمبر نشستن. وقتی به خلافت رسید در خانه مروان بزرگان بنی امیه جشن گرفتن، یک جشن خصوصی که این همه زحمت بالاخره به نتیجه رسید و ما حکومت رو به دست گرفتیم. در اون جشن بزرگ بنی امیه ابو سفیان رو آوردن. بعضی ها نوشتن که دیگه خیلی پیر و نابینا شده بود، آوردنش تو جشن. در اون جشن شادی پیروزی در رسیدن به حکومت، ابو سفیان یه جمله‌ای گفته به این فرزندان خودش و طایفه خودش، خیلی روشن این عرض ما رو اثبات میکنه. اونجا میگه تلقفوها تلقف الکره. حالا که قدرت و حکومت دستمون افتاد، بین خودتون پاسکاری کنید، این توپی که بچه‌ها بین خودشون دست به دست میکنن، نذارید دیگه از بنی اومدی خارج بشه. ما خیلی رنج کشیدیم تا تونستیم این کار رو انجام بدیم. رنجش هم معلومه دیگه، خدا پای کار وایستاده بود، آیه، روایت، فضائل امیرالمومنین و لقما انزل علیک من ربک، همه اینا که بعد از پیامبر بعد نفس پیامبر حاکم بشه، چقدر باید کار کرده باشن که کار به جای دیگری ختم بشه. خب وقتی اونها دارن تلاش میکنن، یا قبل از ماجرای خلیفه سوم، سقیفه بالاخره یه پروژه بسیار پیچیده است و هنوز هم خیلی جا داره که ما روش فکر کنیم، کار کنیم، که مگر میشه آخه یه امتی که آب وضوع پیغمبرشون رو نمیذاشتن زمین بریزه، گفتن تبرکه، چجوری امری از اوامر پیغمبر، بلکه مهمترین امر پیغمبر در طول 23 سال رو که نسب امیرالمومنین از طرف خدا با معرفی پیامبر در قدیر، اونم با اون همه تشریفات، با اون همه اعترافگیری ها، با اون همه حفظی که حضرت در تبلیغ این رسالت به خرج داد، امت بودن، شنیدن، بیعت کردن، 70 روز بعد نقضش کردن، بین قدیر 18 ذیحجه تا رحلت پیامبر 28 صفر، حد اکثر 70 روز فاصله است، تا 120 هزار نفر به قول شما آنلاین پای بیعت بودن، شاهد این قصه بیعت کردن یکی یکی. چطور میشه آیا 120 هزار نفر ظرف 70 روز همشون آلزایمر گرفتن، فراموشی گرفتن، مشکل چی بود؟ نمیتونم من باور کنم که یه دفعه یک سرصدای را انداختن و خشونتی نشون دادن، مردم همه جا خوردن، گفتن حالا چه فرقی میکنه علی باشه یا کسی دیگه، علی باشه که درد سرش زیاده بدیم به یکی دیگه. حتما جریان فرهنگی کار کرده، بستر آماده بوده که به راحتی به ظاهر ورق برگشت، هنوز پیغمبر دفن نشده ورق برگشت. خب پس وقتی دیگران برای مطامع خودشون از حکومت دست نمیکشن، میفهمن هر بعد دیگری از جامعه رو برن دست بگیرن، تا حکومت دست صالحان باشه نتیجه نمیده، باید حکومت رو دست بگیرن. خب این برای ما نشون دهنده این نیست که حکومت چقدر نقش کلیدی منحصر به فرد دارد؟ بخوای جامعه رو اصلاح کنی حکومت، بخوای فاسد کنی حکومت. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه، که مهمترین خطبه نهج البلاغه است به نظر ما، در خطبه 216 نهج البلاغه این گونه می‌فرماید که رعیت یعنی مردم اصلاح نمی‌شن مگر با اصلاح زمانداران، رعیت اصلاح نمی‌شن مگر با اصلاح زمانداران. یک اصل بسیار دقیق و قوی و قابل اثبات که اگر می‌خواید جامعه اصلاح بشه باید حکومت و حاکمان اصلاح بشه. از اون طرف هم همین، اگر خواستی جامعه رو به اضمحلال و انحطاط و فساد بکشونی، کافی حکومت رو دست نااهلان بدی. الناس علی دین ملوک، از سر چشمه جامعه رو گل میکنن، از سر چشمه باید زلالش کرد. این یه نکته خیلی دقیق. از اون سمت هم میشه از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ده ها دلیل و نشانه و قرینه و برهان آورد برای این که آقا هر کاری میخواین بکنین از حکومت شروع میشه. مثلا علی علیه السلام این مفهوم قرآنی ارتداد رو بعد از پیامبر در مورد همه مردم به کار میبره، در حالی که مردم شهادتین رو میگن، نماز میخونن، نماز شبم میخونن، قرآنم میخونن، حجم میرن، پای خلفا جهاد هم میرن به خیال خودش، ولی میگه ارتد الناس بعد النبی الا 4 أو 3، بعد از پیامبر همه مردم مرتد شدن جز 4 نفر یا 3 نفر. این چه ارتدادیه؟ اون ارتدادی که ما تو فقه میگیم اینه که کسی اعتقاد اسلامی قبلا داشته، مسلمون بوده، حالا زده زیرش رفته مکتب دیگه اتخاذ کنه، رد از رد دیگه یعنی برگشتن، بازگشتن. مردم یعنی مسیحی شدن بعد از پیامبر، یهودی شدن، مجوسی شدن، لایک چی شدن؟ نه، اینا همه رو به قبله نماز میخونن، قرآن میخونن، شب زنده داری دارن. اما امیرالمومنین علیه السلام فرمود ارتد الناس. این چه ارتدادی است؟ غیر از اینکه این نقطه ارتداد نقطه سقیفه بود و سقیفه یعنی جابجایی حکومت و حاکم. حاکم حق رو که خدا نصب کرده برداشتیم و دیگران رو جاش گذاشتیم. ارتداد چه بود؟ این بود که مسیر حکومتی رو که پیامبر خدا تأسیس کرده بود حالا برش گردونیم دوباره به سمتی که به زودی تبدیل به سلطنت شد. یعنی دیگه حتی نمیگفتن خلیفه رسول الله، شد پادشاه. این ارتداد. یا امام صادق علیه السلام هم همین گونه، بعد از امام حسین میفهم مردم همه مرتد شدن جز 3 نفر. اتفاق بزرگ اینجاست، اگر قرار بشه اون اسلام اعتقادات و نماز و ادا و حجاب و همسالینم به حقیقت خودش مستقر بشه، حکومت باید دست صالحان بشه. وقتی نباشه یعنی همه چیز از دست رفته. ببینید این آیه شریفه قرآن چه بازگشت و ارتجاعی رو داره به ما هشدار میده. فرمود که و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و سلم. خدا میفرماید و فرمود این آقا کسی نیست جز یک فرستاده. اف ان مات او قتل، اگر این آقا بمیرد به مرگ طبیعی یا او را بکشند و شهید کنند، انقلبتم علی اعقابکم، شما میخواید این راهی که با این اومدید برگردید. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، هر کی از این مسیر آمده برگرده هیچ ضرری به خدا نزده، به خودش ضرر زده. این چه بازگشت و ارتجاعیه؟ یعنی مردم بعد از پیامبر دوباره کعبه رو پر از بت کردن، نه به خدا برید ببینید. یعنی مردم برگشتن واقعا به بت پرستی، به آفتاب پرستی، نه جور نشدن. این بازگشت و انقلاب علی اعقاب چی بود؟ این بود که بعد لطیا ولتی حکومت تشکیل داد پیغمبر در مدینه، شما به برکت این حکومت گسترش پیدا کرد آرمانتون در جهان، حالا میخواین برگردین حکومت رو از صالحان بگیرید به ناصالح بدید. شما میدانید دیگه مبدع تاریخ ما بعثت پیغمبر نیست، با اینکه بعثت خیلی اتفاق بزرگی است. 600 سال بعد از حضرت عیسی هیچ پیغمبری نیامده، همه منتظر بودن پس پیغمبر آخری که همه مژدشو دادن کی میاد. پیامبر مبعوث شده اما مبدع تاریخ ما هجرت پیغمبره، بعثت پیغمبر. چرا اصلا فکر کردین چرا هجرت اینقدر مهمه؟ که انگار غلبه کرده بر بعثت، به خاطر اینکه به برکت هجرت تونستن یه جایی رو پیدا کنن اونجا حکومت تشکیل بدن. و الا عبادت فردی و اعتقادات قلبی رو که در مکه میتونستن داشته باشن، مثل همون دور اول دین که تبلیغ کاملا پنهانی و مخفیانه و سری بود و تظاهری هم به نماز، حتی نماز جماعت نمی کردن. اگر حفظ دین به این بود که تو عبادات شخصی تو داشته باشی، تو مکه میتونستن اینا راحت بشن. هجرت کردن برای چی؟ چون همه اسلام رو نمیشد پیاده کرد، اسلام رو هم نمیشد دیگه حفظ کرد، چون قدرت دست مشرکین بود. مدینه چه اتفاقی افتاد؟ زمین و بستر آماده شد که حالا قدرت دست پیامبر بیفتد، حکومت تشکیل داد. حالا ببینید سرعت گسترش اسلام بعد از هجرت در مقایسه با سرعت گسترش اسلام قبل از هجرت، با اینکه مکه زادگاه پیامبر است، 40 سال اونجا زندگی کرده، بعد رسالتش اعلام شده و مبعوث شده. با قدرت حکومت مسلمان ها شاخ و شونه کشیدن برای ابرقدرتی مثل خسرو پرویز و قیصر و روم و غلبت روم، جهان رو تحت تأثیر قرار دادن با قدرت حکومت. حالا پیامبر از موضع حاکم حکومت اسلامی با دنیا حرف میزنه، خود به خود مشرکین قریش خیلی ریز دیده میشن حالا که در یه فتح مکه نشون داد اسلام به علاوه حکومت چقدر قدرت داره. همین مسلمانای منهای حکومت از مکه شبانه در رفتن هجرت کردن. حالا با قدرت تو روز روشن میان مکه رو فتح میکنن، انقدر ابهت دارن، انقدر قدرت دارن که دشمن اصلا به مخیلش نمیاد مقاومت کنه، بدون اینکه از دماغ یه نفر خون بیاد فتح مکه شد. قدرت، حکومت، قرار باشه اصلاح بکنید، منهای حکومت امکان نداره در عالم بشری، مگر اینکه تو معنای اصلاح رو اشتباه فهمیده باشی. این که خودت آدم خوبی باشی چی کار داری به بقیه؟ این اسمش اصلاح نیست، این چشم بستن بر فساد است. امام حسین علیه السلام برای حفظ اسلام به مسلخ رفت و حفظ اسلام جز با تلاش برای برپای حکومت اسلامی و زمین خوردن حکومت‌های طاغوتی هیچ راه دیگری ندارد، هیچ راهی ندارد. پیشنهاد خازانه بنده به همه خواهران برادران عزیز دیشب هم عرض کردم اینه که با نهج البلاغه بیایید سر این جلسه، که هم بحث رو بتونید دقیق‌تر استفاده کنین، هم احیانا اگر عرض این حقیر با پیش‌فرض‌های قبلی شما تناقض داشت، مستند اون یه نهج البلاغه ای باشه که نه حرف ماست نه حرف شما و دیگران. امیرالمومنین علیه السلام مخصوصا خطبه 16 نهج البلاغه که اولین سخنرانی مولا بلافاصله بعد از بیعت مردم است، حکومت رو به دست گرفته، ببینید چه سخنرانی کرد. و خطبه 216 نهج البلاغه که عرض کردم به نظر ما مهمتری خطبه نهج البلاغه است، برخلاف چیزی که از بچگی به ذهن ما شده، تا میگیم نهج البلاغه کجاش، میگن خطبه متقین که خیلی خطبه بالایی است، اما از این منظر که اسلام رو حکومت حفظ میکنه و حکومت نخ تسبیح و ستونش حاکم میشه، علی علیه السلام در خطبه 216 میگه که بزرگترین حقی که خدا بین موجودات انسان ها قرار داده حق رهبر بر مردم و مردم بر حاکم. اگر امکان داره از فردا شب یه مقدار اینجا رو روشن‌تر کنید، هم دوستانی که فضای مجازی ما رو پیگیری میکنن خیلی به اعتراض داشتن که تصویر خوب نیست، هم منم میخوام از رو کتاب بخونم یه مقدار اذیت میشه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 ببینید چه میفرماید. من یک گزارش فقط میدم، خیلی هم نمیخوام همه رو بخونم، اگرچه کل خطبه 2 صفحه است. حضرت امیر علیه السلام میخوان در محافظ زمیرشون یک حقیقتی هست، میخوان منتقل کنن به جامعه، میدونن جامعه یا از روی کج‌فهمی یا از روی نفاق نمیتونه به راحتی حرفو بپذیره، در حالی که خیر مطلقشونو، و اون حرف اینه، خیلی لیسیده و شسته رفته حرف حضرت این میخواسته بشه: آی مردم، به هر دینی و به قول جوانای امروز تو هر فازی که هستی، هر خیری از دنیوی و اخروی، مادی و معنوی تصور میکنی، فقط به یه شرط میشه بهش رسید، و هر شر مادی و معنوی و دنیوی و اخروی که ازش میترسی، فقط به یه شرط میتونیم ازش در امان باشیم، و اون یک شرط اینه که مردم حق حاکم رو بپردازن و حاکم و حکومت هم حق مردم رو ادا کنه. خب معلومه زور میاد بهشون، چرا؟ چون یه وقت امیرالمؤمنین حکومت دستش نیست، به عنوان یک عالم، یک جامعه شناس، یک فیلسوف اجتماعی میگه من بررسی کردم هم عقلن هم تجربه بشر رو، به این نتیجه رسیدم راه رسیدن به همه خوبی ها و مصلحت ها و نجات از همه شرور و آفت ها اینه که در جامعه مردم حق حاکم رو درست ادا کنن و حاکم هم حق مردم رو. خب مردم میگن باریکلا، عجب تئوری قشنگی، ولی حالا از قضا این تئوریسین خودش حاکمه، چه اتفاقی میفته؟ جریان نفاق میگن بله دیگه، حالا حکومت دستش افتاده، داره همینجور تئوری پردازی میکنه که جایگاه خودش رو صفر کنه. چی کار کنه امیرالمومنین؟ از یه طرف هم که علی علیه السلام نمیتونه خیر مردم بهشون نگه که. تو پرانتز یه نکته رو برای شما بگم، بعضیا وقتی نهج البلاغه یا امثالی میخونن میگن چرا علی علیه السلام یه جایی از خودش تعریف کرده، این که خوب نیست. چقدر سوال قشنگیه، یا خود ستایی نیست؟ خود حضرت در یکی از نامه‌ها به معاویه گوشه از فضائل خودش و اهل بیت رو بیان میفرماید، بعد میگه اگر خود ستایی مرد اشکال نداشت میگفتم فضائل رو، اما با این حال تو نهج البلاغه یه جاهایی ناگزیر شده فضائل خودش رو یادآوری کنه. من از کودکی کنار پیغمبر بودم، از قبل از وحی ها. عجیب، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید پیغمبر از وقتی از شیر گرفتن جبرئیل همراهش بود، از وقتی پیامبر از شیر گرفتن. بعد در دورانی که هنوز به عنوان پیامبر معرفی نشده بود، هر سال مدتی رو میرفت در غار حرا عبادت میکرد و من همیشه تنها کسی بودم که همراهش بودم. در همون جا نور وحی رو میدیدم، صدای جبرئیل رو میشنیدم. خب اینا خیلی تعریف های خوبیه، چرا از خودش تعریف میکنه؟ اون روزی که در فلان جنگ همه شما پشت پیغمبر خالی کردید و نزدیک بود پیامبر کشته بشه، من تک و تنها دور پیامبر پروانوار چرخیدم و دفاع کردم. من از این منها تو نهج البلاغه با کم نداریم. خب انسانی که دقیق نباشه میگه آقا این تعریف از خود نیست. داشتیم جاهلی که گفت امام رحمت الله علیه یه من گفت 15 سال انقلاب عقب انداخت، من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتوانه‌ای که مردم قبولم دارم تو دهن دولت میزنم، دولت تعیین میکنه. آقا من گفته رفع گفته امیرالمومنین چرا باید در این جایگاه از خودش بگه؟ به جهت اینکه باید شنونده اینقدر درک داشته باشه اون شخصی که داره امروز حرف میزنه دو تا شأن همزمان داره، یه شأن حقیقی داره علی ابن ابی طالبه، یه شأن حقوقی داره رهبر جامعه است. اون جایگاه رو چیکار کنه؟ وقتی دیگران نمیان این جایگاه رو برای مردم تبیین کنن و تفهیم کنن، دیگه چاره ای نداره، باید همزمان دو تا کارم خودش بپذیره. حالا اینا رو هم منطبق میشه، جریان نفاق دست میگیره، پرانتز بسته. حضرت میخواد به مردم بگه بابا شما تو هر فازی که هستید، هر خیری رو که دنبالش هستید، فقط از من اطاعت کنید، منم حکومتم حق شما رو ادا کنه، تمام کیف دنیا آخرت رو خواهیم کرد. خیلی عجیبه که این حرف رو باید خودش بیاد بزنه. ببینید بعد برای این که این حرف رو مردم رم نکنن بپذیرن، کلی مقدمات میچینه و این مقدمات عجب بابی رو باز کرده در بحث فلسفی حقوق. میگه ببینید حق در توصیف مجالی بسیار وسیع، بلکه وسیع ترین مجال رو داره. در مورد حق شعر بگیم، در مورد عدالت شعر بگیم، سخنرانی کنیم، مقاله، پایان نامه، کنفرانس، سمینار، کتاب. اما همین حق که به هر کی بگید در موردش حرف بزن، فل بداهه دو ساعت میتونه در خوشگلی حق با عدالت حرف بزنه، وقتی که به سمت خودش اومد در تناسب خیلی مجالش زیقه، یعنی نمیخواد بپذیره. همون حقی که توصیف کردیم، عدالت اگه به سمت خود ما تیغش بیاد میگه آقا اینجوری که نمیشه، خیلی سخت گیریه. از این مقدمه شروع میکنه، همه میگن بله واقعا همینجوره، بله اعتراف میگیره. دو میفرماد ببینید اینجوری نیست که یه انسان در طول زندگی فقط حق داشته باشه، هر جا حق به نفع تو پیاده شد یه روزی هم علیه تو میشه، اون روز هم باید بپذیری. برعکسش هم همینجوره. اینجور نیست که حق همیشه به ضرر تو باشه. اگر یه جا به ضرر تو گفت آقا چون اینجا پارک کردی جریمه شدی، یه وقت هم به نفع توست، کسی که جلوی پارکینگ تو هم پارک کرد مثلا اینجوری میشه. حق اینجوریه دیگه، سود و زیانش دو طرف است. قبوله؟ همه میگن بله. عجب نکته دقیقیه واقعا. بعد میفرماد که در عالم هیچ کس نیست که فقط حق داشته باشه، هر کی بر کس دیگری حق داره متناسب و معادل همون او بر این حق داره. پدر بر فرزند حق داره، فرزندم بر پدر حق داره. زن و شوهر حقوقشون طرفینیه، همسایگان حقوقشون طرفینیه، شاگرد و استاد طرفینیه. عالم اینجوریه، کسی نیست که فقط حق داشته باشه، دیگران نسبت به اون تکلیف فقط داشته باشن. هر حقی تکلیفی هم داره، همه میگن بله تو دلشون. حتی امیرالمومنین حرفو بالاتر میبره، میگه اگر قرار بود در عالم کسی باشه که همه نسبت به او مکلفن و او نسبت بر همه فقط حق داره و هیچ کس حقی بر او نداره، او فقط خداست. اما خدا هم از باب لطف حقوقی رو بر خودش به نفع شما واجب کرده. پس خدا اومد تو این تقسیم که حق متقابل شد. خداوند هم از باب لطف
یه حقوقی را به نفع مخلوقاتش بر خودش واجب کرده، پس دو طرفی شد، تکلیف عمل روشن کرد. بعد میفهمد حالا یه سوال، این همه حقوق متقابلی که به ذهن میاد، حق مادر بر فرزند، حق پدر بر فرزند، حق استاد بر فرزند، حق عالم بر جامعه، حق پزشک بر مریضی که نجاتش داده از مرگ، این همه حقوق رو تصور کنین، به نظر شما بزرگترین حق در بین تمام حقوق متقابل چیه؟ یکی از یه گوشه مسجد میگه مادر، یکی میگه استاد، یکی میگه فلان، امیرالمومنین علیه السلام میگه هیچ کدوم. ببینید الله اکبر، فرماید بزرگترین حق، بزرگترین حقی که خدای سبحان از بین تمام حقوق واجب کرده، حق رهبر است بر ملت و حق ملت است بر رهبر. مقدماتو برای چی داشت میساخت؟ که اون حرف اصلیه رو بزنه. حالا اون حرف اصلیه رو میزنه. پس رعیت اصلاح نمیشود جز آن که زمامداران اصلاح کردند، و زمامداران اصلاح نمیشوند جز با درستکاری و استقامت رعیت. نتیجه این حق چیه اینقدر بزرگش میکنه حضرت؟ میگه و اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. آخه این چقدر مگه مهمه که علی علیه السلام میگه تو تمام حقوقی که میخوای فرض کنی هیچ حقی و عظمت و مهمی حق رهبر بر امت و امت بر حکومت نیست. چرا؟ حضرت جواب میدن این چرای ذهنی رو. آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد، راه های دین پدیدار شود، نشانه های عدالت برقرار گردد، سنت پیامبر پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می‌گردد. هر خیری که فکر کنید اینجاست. اگر نکنیم چی؟ اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامداران بر رعیت ستم کنند، وحدت کلمه از بین می‌رود، راه گسترده سنت پیامبر متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، بیماری‌های دل فراوان می‌شود. مردم از این که حق بزرگی در جامعه فراموش می‌شود، اصلاً یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می‌یابد، اصلاً احساس نگرانی نمی‌کند. مردم بی‌خیال و بی‌تفاوت می‌شود. هر ظلم و فسق و فجوری در جامعه شبشون مهم نیست وقتی این حقوق ادا نشود. پس در آن زمان نیکان خار می شوند و بدان به قدرت می رسند و کیفر الهی بر بندگان عظیم و دردناک خواهد بود. یعنی هر چی می کشید سر خودتون، به تقصیر خودتون. در یه جای دیگه هم فرمود کار به جای می رسه که اشرار بر شما حاکم می شن، آنگاه هر چه در خانه خدا زجه بزنید خدا گوش نخواهد. به خودت کردی که لعنت بر خودت. این هم دیدید دوتا طرفش رو چقدر زیبا گو. اگر حکومت درست سر جاش باشه و مردم پای حکومت وایستن، همه چی اصلاح میشه. اگر برعکس حکومت رو به ناصالح دادی و مردم پای حکومت درست وای نستادن، همه چیز خراب میشه. حالا تو برو هی بگرد دنبال راه های چاره علکی. امام حسین علیه السلام خیلی حیف بود که بخواد برای کمتر از این جون بده، و این موضوع اینقدر حیف است که باید امام حسین علیه السلام برای شهید بشه، باید شهید بشه. حفظ نظام اسلامی در وقتی که حکومت اسلامی هست و مبارزه با حکومت طاغوت وقتی که حکومت طاغوت است، اینا دو روی یک سکن، دو نتیجه یک اندیشه هست. ببینید در دعای عرفه که چیزی ازش نگذشته خوندید، حضرت وقتی میخوان یک فهرست بلند بالا از نعمتهای الهی رو یکی یکی در اون صحرای عرفات به زبون بیارن و بگن خدایا شکرت از این نعمت، اولین نعمتی رو که به زبون میارن اینه خدایا شکرت من در حکومت اسلامی متولد شدم. امام حسین بعد از هجرت متولد شد تو مدینه تو حکومت پیغمبر. این همه نعمت، چرا این انقدر مهمه؟ حالا میفهمیم چقدر مهمه. خدای شکرت که من در حکومت اسلامی به دنیا اومدم. برای این موضوع دو دسته ما چالش داریم برادران خواهر بزرگوار. یه دسته از سمت جبهه‌ای که با فهم عمیق و درست از ارزش و اهمیت و جایگاه حکومت اسلامی برای پیشبرد اهداف الهی با این حکومت مبارزه میکنه، یه دسته هم دوستان جاهلی که در بین دسته بزرگ معارف اسلامی جایگاه حکومت رو درست نمیفهمند، برای بعضی از ارزش‌ها به گونه‌ای رفتار میکنن و اقدام میکنن که اصل درخت رو ضربه میزنه، ولی متوجه هم نمیشن، جاهلن دیگه، چیکارش باید. اگرچه در ارزش گذاری اینها رو ما آدم‌های خوبی میدونیم، امیرالمومنین خوارج رو با معاویه یکی نمیکنه، با اینکه بدترین دشمنی‌ها رو میکردن، آخرم به دست یکی از همین خوارج به شهادت رسید، اما میگه بالاخره جاهلانی هستن که قصدشون خیره ولی جاهلان رو عرضه میکنن، فرق میکنن با اون معاویه و حکومت بنی امیه که آگاهانه دارن ضربه میزنن، اما اینا هم ضربه هاشون خیلی کاری تره در یه مواقعی خیلی، یعنی کاری که اینا کردن معاویه نمیتونست به این راحتی بکنه. ما باید در این شبها زیل این سوال که امام حسین علیه السلام برای چی باید کشته میشد، باید کشته میشد، باید میرفت، رسیدیم به ارزش حکومت دینی. تو این دوتا بسته جای تأمل و بحث داریم که دشمن چگونه ضربه میزنه به حکومت اسلامی، خودی نادان چجوری ضربه میزنه. اول میخوایم برای احتیاط بریم سراغ گروه دوم، دوستانی که به خاطر اینکه درست اسلام رو نشناختن، عمیق نمیشناسن، ولی خیال میکنن شناختن، قربتن الالله ضربه میزنن. و بعد اگه وقت شد شبی باقی مود اون بعدی رو میریم. چرا؟ چون در مود اون اولی تا دلت بخواد صحبت شده، اگرچه حرفای نوعی هم هست که بزنیم، اما این مسئله دوم خیلی مسئله حساسیه، چون شما وقتی از خودی میخوری نمیتونی جلوش وایستی. چیکار کنیم؟ چیکارش کنیم؟ حضرت وقتی با این فتنه مبارزه کرد، فتنه خوارج، بعد فرمود به همه کسانی که بعد از من حاکم میشن توصیه میکنم با خوارج نجنگید، اینا تا قیامت تفکرشون هست، تا قیامت هم رو خرخره حکومت های اسلامی هست، ولی با اینا نجنگید، نمیشه کارشون کردی، من بودم که چشم فتنه رو کندم، شما دیگه نمیتونید. چرا؟ شما میخوایی جلو کی بایستید؟ من و شما که اینجا راحت نشستیم میگیم بله بعد پدرشون در میاردم جرمون، ولی خدا وکیلی نمیدونم چقدر میتونی تجسم کنی، تخیل کنی. برگردین سریع به تاریخ گذشته، ما امیر المومنین و حاکمیتش. اول کار میگه بریم جنگ تلحوز رو بریم. میگه برای چی؟ میگه مگه نمیبینید بصره رو ریختن به هم، فتنه درست کردن، فرماندار منو کشتن، مردم رو ترسوندن، دارن بدجور، پس بی خود کردن بریم. کوفیان اینقدر قوی اومدن پای رکاب علی علیه السلام که حضرت همونجور که در نامه یک از سابقه اینا تعریف کرده، در نامه دو از رشادت اینا در جنگ جمل تعریفای عجیب غریب کرد. این چه خوب اومدن پای کار، با قدرت وایستادن، شطور رو زدن زمین، جنگ مغلوبه شد به نفع امیرالمومنین علیه السلام. جنگ بعدی کجاست؟ با معاویه است. اونجا دیگه نیاز به توجیه نداری که دیگه معلومه میریم. همه پا شدن اومدن، همه اومدن صفین برای جنگ، لذا جنگ با قدرت رفت پیش و داشت پیروز میشد، چیزی نمونده معاویه سر مالک سر معاویه رو بکنه بیاره. کجا خوردیم زمین؟ دوستان مقدس جاهل. وقتی قرآن سر نیزه رفت، قرآن آوردن پایین، قرآن کاغذی رفت بالا، قرآن ناطق خورد زمین. جنگ بعدی رو چیکار کنیم؟ اینم حالا میشد یه جوری بالاخره که نشد، البته به یه برجوم ببخشید به یه حکمیتی رسید و خراب شد رفت. اما جنگ سوم رو چیکار کنیم؟ جنگ سوم با کیه؟ ایرانه؟ نه. رومه؟ نه. معاویه است دوباره؟ نه. 4000 رزمنده صفین که در رکاب علی علیه السلام با معاویه میجنگیدن، حالا شدن دشمنان امیرالمومنین. 4000 نفری که نه مثل طلحه و زبیر قدرت و حکومت میخواستن، نه مثل معاویه، اینا نه پول میخوان نه مقام میخوان، میگن اسلام رو از دست علی نجات بدیم. اینو چیکارش کنیم؟ اینو چیکارش کنیم؟ شعارش از قرآنه، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. اصلا کی گفت حکم حکومت رو به غیر خدا بدیم؟ اشتباه کردیم. خوارج خیلی فرق میکنن، اینا اول خودشون رو متهم به ارتداد کردن، گفتن ما در صفین غلط کردیم غیر خدا رو حاکم کردیم که دو نفر برن تصمیم بگیرن، ما کافر شدیم، ما مرتد شدیم، رفتن توبه کردن، دوباره شهادتین گفتن که مسلمون بشن پاک بشن. بعد گفتن علی ابن ابی طالب هم البته همین اشتباه رو پذیرفت، باید بپذیره که مرتد شده و توبه کنه. اینا اعتقادی وایستادن با رهبر دیروزشون به جنگن. حالا اینجا مگه ساده است که کسی رو راضی کنی بره پایینا به جنگه؟ بعد آدم مسلمان های درب داغونی هم نبودن لاغر، بگیم آقا اینا که ما میشناسیم، حالا اومدن جبهه ولی شراب خورن، یه مش آدم هیزن، اینا رو که من میشناسم همه پیشونی ها بینه بسته بود از عبادت، اینا نماز شب خونای حرفه‌ای بودن، اینا کسی بودن که از اون طرف رو اعتقاد به این که علی ابن ابی طالب بزرگترین مشکل اسلامه و خودش و هر کی رو دوست داره باید نابود بشه، شکم زن مسلمان بارداری که حاضر نشد علی رو توهین بکنه، تو روز روشن سر پا شکافتن، بچه‌شو کشیدن بیرون سر بریدن، چند قدم اون برتر یکیشون از میوه درختی مسلمونی اومد بر داره جیغ کشتن سرش که ناب و سربون مال مردم بخوای بخورید، اینقدر مقید و مقدسه. و تو میتونی آدم جمع کنی بگی با اینا بجنگیم؟ چقدر کار سختی است. حالا آدمای اون روزت اومدن جنگیدن، تو تاریخ ثبت نمیشه. بله دیگه، علی هم از اون حاکمانی که تا جاش رو صندلی صفر شد دوستان خودش و یاران خودش و بچه های انقلاب همه رو نابود کرد. اینو چارش کنیم شوهر رفقا؟ شب عملیات نهروان، همین نهج البلاغه که در جامعه ما غریبه میگه ها، حضرت نیمه شب با یکی از یارانش قدم میزد دور خیمه های خوارج. خوارج یعنی کسانی که فردا صبح بخوان با امام زمانشون بجنگن، با امام زمانشون بخوان رو در روشن باش بجنگن. نوشته از کنار خیمه اینا رد می شدن، صدای مناجات نیمه شب یکی از این خوارج دل این رفیق امیرالمومنین برد. عجب سوزی، چه حالی، چه سیه بست شده. حضرت فرمودن چی داری میگی؟ نوم على یقین خیر من صلات فی شک. آدم به امام خودش ایمان و یقین داشته باشه، شب تا اذان صبح بخوابه شرف داره به کسی که شب تا صبح زجه عبادت داشته باشه و در اعتقادات و ولایت شک کنه. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال انسان‌های کیس و بصیر، بخوابن و روزه مستحبی نگیرن، شرف داره به کسی که شب تا صبح عبادت میکنه روزه مستحبی میگیره. از این مقدسه ما تو جامعه ما نداریم تا دلت بخواد، که وقتی هم میگه آقا ما میریم برای امام حسین سینه میزنیم اصلا مریض بشیم بمیریم، نه ما میریم میمیریم، دست میدادن برای امام حسین قد میشد، آدم میگه یا خیلی نادانه یا خیلی خائنه. چی داری میگی؟ چی رو با چی قاطی کردی؟ صبح شد، حضرت خیلی سختش بود با اینا به جنگی، چقدر موعظه کرد، دست بردارید، نمیگم منو قبول کنین، میگم از فتنه دست بردارید، برید دشمن علی باشی تا آخر عمر ولی فتنه نکنید. نپذیرفت. یه پرچمی کوبید زمین، گفت هر کسی بیاد زیر این پرچم کاری باش ندارم، اما اگه بخواید لجاجت کنید من تکلیف دارم امنیت مردم رو حفظ کنم، حکومت که ودیعه خداست رو حفظ کنم، بجنگید بجنگید. جلوترم به اینا گفت دست به قبضه شمشیر ببرید، تو این جنگ از یاران من کمتر از 10 نفر شهید میشن و از شما کمتر از 10 نفر زنده میمونن. زدن کشتن و این 4000 نفر به درک واصل شد. انتهای جنگ با همون یارشون داشتن از کنار جنازه ها اینا رد میشد، حضرت یه جنازه رو نشون داد گفت رفیق اینو میشناسی؟ گفت نه آقا جون. گفت این همون بدبختی بود که نیمه شب دیشب صدای نماز شب و قرآن و ذکر و دعاش دل تو رو برد، رفت جهنم. با این هم اگه میشه جنگید؟ خدای نکرده عزیزان نشه در دل حکومت اسلامی به خاطر نفهمیدن این ارزش غیر قابل رقابت، ارزشی که اگر به خطر افتاد جان امام معصوم باید فدا بشه، این حفظ بشه. اون روز امام حسین، امروز امام زمان. برای نفهمیدن عمق این حکمت، خدای نکرده خودی های ما جوری به چسبن به بعضی از ارزش ها مثل عدالت طلبی که ضربه به اصل درخت بزنن. اون موقع باید شما خطر فرقان های جدید رو در این انقلاب جلو چشمتون ببینید که شهید مطهری رو ترور میکنه، طلبم هست، تا لحظه اعدامش هم سینه‌شو بالا گرفت و جلو گرفت، گفت من اسلام از شر به این مردک نجات دادم. اینا چیکارش کنیم؟ پول میخواد نه، قدرت میخواد نه، شهرت میخواد نه، هیچی. میگه کشتم میرم بهشت. شهید مطهری رو کشته، بعد امام برای شهید مطهری گریه میکنه که عجب کسی رو از ما گرفت. چرا؟ چون شهید مطهری اسلامو درست معرفی میکرده و این درست معرفی کردنش مبتنی بر فهم درست جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی ارائه شده. اینا نمیتونن بر بتوان تو دل حکومت اسلامی. ما باید از فردا شب اگر زنده موندیم و توفیق داشتیم، یواش یواش مورد به مورد اینا رو یکم باز کنیم، مواردی که ضرورت داره پیگیری و مطالبهش. اما اگر کور مطالبه کنیم به اصلش ضربه میزنیم، به اصلش. از ترسمون هم به نهج البلاغه متمسک خواهیم شد که متهم نشیم که آقا خودیارم که داری میزنی. بریم ببینیم نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام چی میخواد آخه از ما. شما اگر یک خونه ای داشته باشی، ولی این خونه ما دار کوچیکه، پشت قوارس هستن، یعنی در 24 ساعت نیم ساعت آفتابم توش نمیاد. فرض کنید دیگه بدتری شرایط، بعد یکی هی بیاد بره بگه آخه اینم خونه است تو داری، آفتاب نمیخوره، بچه نرمی استخون میکره، دختره افسرده میشه، چهار تا درخت نمیتونی بکاری. بعد توی که نداری فعلا خونه بزرگتر رو به آفتاب بخری، با بولدوزر خونه تو خراب میکنی. به قرآن قسم بسیاری از ایرادهایی که بعضی از دوستان خودی خیلی گندش میکنن دقیقا این مثال. اگر ارزش صاحب خانه بودن رو میفهمیدن اینقدر احمقانه ضربه به خونه نمیزدن. که خونه ای که پنجرهش اینجوری اصلا ما نمیخواد، خب چرا پنجره رو عوض نمیکنی؟ خونه رو نابود، پول نداری پنجره رو عوض کنی، همونجا بذار باد بیاد. دو شب با هم تلاش کردیم از منطق ابی عبدالله امام علیه السلام بفهمیم حفظ اسلام واجبی است که لازم شد جان امام معصوم فدا شد، و حفظ اسلام حکومت اسلامی است. اگر حکومت طاغوتی است بزنید زمین تا حکومت اسلامی بشه، اگر حکومت اسلامی است هر کاری میتونیم بکنیم، خون بدیم، جون بدیم، حکومت اسلامی رو حفظ کنیم. دو تا جبهه علیهش دارن کار میکنن، دشمن آگاه، دوست جاهل. دشمن آگاه رو میشه از برق کشید، اما دوست جاهل رو به این راحتی نمیشه از برق کشید، چون قربتن الله ضربه میزنه، با بیانات امام به انقلاب ضربه میزنه، با خط امام به انقلاب ضربه میزنه، با مقدسات به انقلاب ضربه میزنه، با خون شهدا رو کردن به انقلاب ضربه میزنه. این کار خیلی خیلی خطرناک. ابی عبدالله الحسین علیه السلام دوم محرم وارد کربلا شد، یعنی فردا. 40 منزل از مکه تا اینجا طول کشید. سفرهای قدیم، ابزار و امکانات کم، منزل به منزل توقف میکردن چون شب حرکت امکان نداشت. در هر منزلی ابی عبدالله حسین علیه السلام به جای اینکه یه حرفی بزنه چهار نفر رو جذب کنه، حرفایی میزده چهار نفر هم میرفتن فرار میکردن. همش از مرگ حرف میزد، همش. یه جا استرجاع میخونه، آیه انا لله و انا الیه راجعون، یه جا شعر میگه، یه جا خواب تعریف میکنه، همش خطبه میخونه. اصلا از اول که از مکه را افتاد چی فرمود؟ فرمود هر کی با ما بیاد شهید میشه، هر کی بیاد. خب نیاییم، هر کس هم نیاد به هیچ خیری نخواهد رسید. چه وضعشه؟ همینه که هست. تو باید فهم کنی که شهادت در راه به زمین زدن حکومت طاغوت پر از خیر، اصلا خیر غیر از این نیست. من دارم میرم، تو هم بیا دیگه. تا رسیدن به کربلا، این نکته رو خیلی جدی بگیرید. امام حسین علیه السلام مکتبش این گونه است که اگر کار در مقابله با نظام سلطه به جای رسید که باید رو در رو بشی، اولین کاری که باید بکنین که قربال کنی نیروهای خودتو. آدم ترسو نباید بیاد. آقا اینجوری که 72 نفر میمونیم با 30,000 تا آدم، خب چجوری بجنگیم؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله. ولو همه هم زیر سم و ستوران بریم سر به نیزه بریم ما پیروز میشیم، اما اگر یه ناخالص تو ما بیاد کار دقیقه 90 خراب میکنه. دیدی در حکمیت تو صفین چه بلایی سر علی علیه السلام آوردن؟ اشعث نفوذی باعث شد. لذا امام 40 بار قربالش رو تکون داده از مکه تا کربلا. یکی دو نمونهش رو براتون بگم روزه امشب رو داشتن تو مسیر می آمدن به سمت کربلا، اسب آقا عبدالله الحسین علیه السلام با اسب جناب علی اکبر ارواح و نافدا محاذی هم داشتن می آمد. امام حسین پشت مرکب یه چرتی زد، یه دفعه از خواب پریدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. این آیه رو کی به کار میبرن؟ وقتی خبر مرگی کسی رو میشنوه. فلسفه‌ش هم اصلا این بود. علی اکبر علیه السلام عرض کرد که پدر جان برای چی استرجاع کردی؟ فرمود عزیزم الان در عالم خواب شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد این قافله میروند و مرگ با شتاب در تعقیب ایناست. این کار نمادینه دیگه. یعنی اگر میگی یا لیتنا معک وایسا جای علی اکبر ببینم، به جایی که بگه خب پدر جان ما که هنوز گرفتار و محاصره نشدیم برگردین. یک سوال کرد جوون اینجوری باید تربیت کرد. عرض کرد یا ابه اول اسنا بالحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ فرمود چرا هستیم؟ عرض کرد فاذا لا نبالی بالموت، اگر بر حقیم بی خیال مرگ، نگران ما نباش، تو تهش با شماییم. اما خیلی فرار کردن، ترسوند خیلی ها در رفته تا رسیدن به کربلا. یکی از لرزه ها رو اینجا ایجاد کرد. میدونه امام معصوم، میدونه کجا آمده، بچه بوده، باباش بهش گفته، مادرش گفته، بابا اصلا از صفین برمیگشتن از کربلا رد شدن، ابی امام علی علیه السلام پیاده شد، کلاه خود برداشت، گریه کرد، فرمود اینجا عاشقان خدا به خاک و خون کشیده خواهند شد. هیچ نبی و وصی نبوده مگر خونی از اونجا ریخته شد. امام حسین علیه السلام از یکی از بومیا پرسید اسم اینجا چیه؟ گفت قاضریه. گفت اسم دیگه هم داره چیه؟ اینم داره، اینم نینوا. دیگه اسم دیگه نداره، دنبال چی میگردی؟ خب منطقه هر چی اسمش هست. تا پرسید آقا اسم دیگه هم داره مرد؟ عرض کرد بله بهش کربلا هم میگن. آقا با یه سوزی فرمودن اعوذ بالله من الکرب والبلا، به خدا پناه میبریم از بلاها و شدتهایی که اینجا سرم. بعد فرمود که بار بگشایید اینجا کربلاست. زن و بچه رو پیاده کردن، خیمه ها رو خیلی دقیق چیدن، مدیریت و فرماندهی هم خیلی قویه. اول وسط تو گودی خیمه زنها بچه ها، دور تا دور خیمه بنی هاشم که محرمن، دور تا دور اونا خیمه یاران، تو پیشونی خیمگان قمر بنی هاشم خیمهش زده، شیر امیر رو نمیزه. خواستم روزه بخونم امشب، مفصل قول دادم که زود تمومش کنم. یه اجمالی عرض بکنم، اینقدر با جلال و جبروت این زن و بچه رو پیاده کردن تاریخ ثبت کرده. برید کتاب فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام فارسیش، عربیش هم موسوعت و کلمات امام حسین علیه السلام محسن باقرالعلوم قم 30 سال چاپ کرده، بخونید این داستانو که از مدینه میخواستن برن مکه چه جلال و جبروتی، از مکه میخواستن را بیفتن چه جوری، کربلا رسیدن پیاده شدن با چه ابهتی اینا رو پیاده کردن. اینا دختران پیغمبرن، ناموس علی هن. اما روز دوم با این عزت و احترام نوشتن ابوالفضل عباس اومد زانوش رو رکاب کرد، زینب کبرا پا گذاشت رو پاش، علی اکبر و جوانا دست و بازوی زینب رو گرفتن دورش رو احاطه کردن، در اسکورت کامل بردنش تو خیمش. بعد مادر علی اصغر، بعد مادر قاسم، بعد نه دختر علی رو. دختر علی کسیست که شب میخواست بره سر خاک مادرش، امیر رو میفهم دخترم سب کن شب تاریک بشه، بعد جلوتر میگفت حسن جان حسین جان برید از در خونه تا قبرستان هر شمع و چراغی از خاموش کنید، بعد دور تا دور خواهرتون رو با عباس بگیرید بره سر قبر مادرش که حجم بدن و حتی سایه دختر علی رو کسی نبینه، مثل ناموس ما که اینقدر با رعایت میان تو کوچه و خیاب. اینجوری پیاده کردن اما فدای این قافله بشن. عصر روز 11 که اینها رو با کتک بخواستن ببرن، کی بود مردشون به نظر شما؟ 6 ماهشون هم که رفته بود، قاسم هم که رفته بود، عبدالله 11 ساله هم رفته بود، یه امام سجاد بیمار بود که اونا قلو زنجیر بسته بودن. زینب تک و تنها این زنا رو کمک میکرد، سوار کجاوه های بدون پرده میکرد، بعد بغل هر کدوم یه دختر بچه‌ای رو میداد. همه رو که سوار کرد خودش آمد سوار شه. حالا زینب علی جلو چشم نامردم خود سوار شه. یه نگاه به سمت علقمه، یه نگاه به گودی قتلگاه، یعنی داداشام کجایید؟ زینب داره میره و یه محرم نداره که کمکش کنه. الا لعنت الله علیه.